صفحه 464. زیرا هر که بخواهد خود به تنهایی یا به یاری راهنمایی راه عشق را بپیماید، چاره ندارد جز اینکه از زیبایی های زمینی آغاز کند و مرحله به مرحله پیش برود. بدین معنی که نخست باید به تنی زیبا دل ببندد و از یک تن به دو تن و سپس به همه ی تنهای زیبا بپردازد. و از تنهای زیبا به کارهای زیبا و از کارهای زیبا به دانشهای زیبا روی آورد. تا در پایان راه به آن شناسایی خاص برسد که موضوعش خود زیبایی است. و به اینسان خود زیبایی را که یگان زیبایی راستین است ببیند و بشناسد. سقراط گرامی، فقط هنگامی که آدمی بدین مرحله گام بگذارد و از دیدار زیبایی راستین بهره‌مند گردد، زندگیش ارزش راستین پیدا می کند. و اگر این نیکبختی روزی نصیبت گردد و به دیدار آن زیبایی نایلایی، هرگز آماده نخواهی بود آن را با زر و سیم و جامه‌های گرانبها یا نوجوانانی که امروز دل از تو می ربایند بسنجی. تو که در برابر این پسران دل رو با صبر و آرام خود را از دست می دهی و به شوق دیدارشان خوردن و آشامیدن را از یاد می بری، پس ببین کسی که بدان مرحله گام بنهد و آن زیبایی خدایی را در عین صفا و پاکیزگی و دور از هر گونه رنگ و نقش فناپذیر در برابر خیش بیابد، به چه حالی می افتد؟ گمان می‌کنی لذتی یا سعادتی بالاتر از آن هست که آدمی به دیدار آن زیبایی نایل آید و زندگی را در مصاحبت آن به سر برد؟ فقط کسی که آن زیبایی راستین را با دیده روح بنگرد و زیبایی‌های زمینی که اشباح و سایه‌های زیبایی راستینند روی برتابد، به زادن و پروردن قابلیت‌ها و فضائل راستین توانا می گردد و اشباح و سایه های فضائل را به دیده حقارت می نگرد. و پاداش کسی که فضائل راستین را به وجود آورد این است که در جرگه دوستان خدا در می آید و زندگی جاودان می یابد. فایروس گرامی و دوستانی که در این مجلس گرد آمده اید، این بود سخنانی که دیوتیما درباره عشق به من گفت. من همه آنها را پذیرفته و باور کردم و از آن روز می‌کوشم دیگران را نیز معتقد سازم که آدمی برای رسیدن به آن مقام رهبری بهتر از اروس نمی‌تواند یافت. از این رو برانم که همه باید خدای عشق را بپرستند و بستایند و خود نیز دمی از عشق غفلت نمی ورزم و هر روز و هر ساعت قدرت و شجاعت عشق را می ستایم و دیگران را نیز به این کار ترغیب می کنم. اینک فایدروس گرامی، با توست که این گفتار مرا ستایش عشق بدانی یا هر نامی که خود می خواهی بران بنهی. چون سخن سقراط به پایان رسید، حاضران مجلس زبان به ستایش او گشودند. ولی آریستوفانس می‌خواست به اشاره‌ای که سقراط در اثنای سخن به گفتار او کرده بود، پاسخ بدهد. در این هنگام ناگهان در خانه کوبیده شد و هم همه ای از کوچه به گوش رسید. چنان می‌نمود که جمعی مست از مهمانی شبانه‌ای برمی‌گردند و در میان هم همه آنان آواز نی دختری نیزن نیز شنیده می شد. آگاتون به غلامش گفت: کسی نیست که در را باز کند. اگر از دوستان بودند به اینجا بیاورید و اگر بیگانه بودند بگویید مهمانی تمام شده است و ما در خوابیم. چیزی نگذشت که صدای الکیبیادس از حیات بلند شد. توضیح حاشیه: رجوع کنید به پروتاگوراس حاشیه اول. ادامه مد. ظاهراً بسیار مست بود. فریاد می کشید و می گفت آگاتون کجاست؟ مرا به نزد او ببرید. سرانجام در حالی که به دو دختری نیزن تکیه کرده بود، با گروهی از همراهانش از در درآمد. حلقه ای از برگ و گل بنفشه که با نوارهای رنگارنگ آراسته بود به سر داشت. نخست بر در ایستاد و گفت ای مردان، درود بر شما. میل دارید با مستی لایعقل هم پیاله شوید؟ یا این حلقه گل را بر سر آگاتون بگذارم و بازگردم؟ بدینجا به همین قصد آمدم. چون دیروز نتوانستم تاج گلی بر سرش بنهم، امروز آمدم این تاج را از سر خود بردارم و بر سر این مرد که اگر اجازه بدهید میگویم بهترین و زیباترین مردان است بگذارم. چون مستم به سخنم میخندید، ولی هر قدر هم بخندید میدانم که آنچه میگویم راست است، پس زود پاسخ بدهید. اگر شرط مرا میپذیرید و آماده اید با من شراب بخورید می آیم، وگر نه بر می گردم. همه با فریاد شادی از او خواستند که درآید و بنشیند. آلکیبیادس به یاری کسانی که بازوانش را گرفته بودند پیش آمد و حلقه گل را از سر خیش برداشت و بر سر آگاتون نهاد. ولی سقراط را با اینکه در برابر چشمش بود ندید و در میان سقراط و آگاتون نشست. سقراط کمی کنار رفت تا آلکیبیادس بتواند راحت بنشیند. آلکیبیادس دست در گردن آگاتون افکند و با نوارهای رنگارنگی که همراه داشت سر و دوش او را آراست. آگاتون به غلام خود گفت کفش و آلکیبیادس را درار تا در روی تخت راحت بلمد و هم پیاله سوم باشد. آلکیبیادس گفت بسیار بجاست، ولی هم پیاله سوم کیست؟ در این هنگام برگشت و همین که چشمش به سقراط افتاد از جای جست و فریاد برآورد خدایا این چیست؟ سقراط اینجا هم حاضری؟ اینجا هم مثل همه جا که انتظار دیدنت را ندارم در کمین من نشسته ای؟ به اینجا چرا آمده ای؟ و چرا درست در همین جا لمیده ای؟ و چرا در کنار آریستوفانس یا مردان دیگری که در مجلس حاضرند ننشسته ای؟ چرا باز نقشه خود را چنان کشیده ای که در کنار آن که از همه زیباتر است جای بگیری؟ سقراط گفت آگاتون به دادم برس، عشق این جوان مایه درد سر من شده است. از روزی که به او دل باخته ام حق ندارم به نوجوانی زیبا بنگرم، تا چه رسد که گفتگویی کنم، وگرنه زود به رشک می آید و کارهایی می کند که باور کردنی نیست. حتی گاه می خواهد مرا بزند. اکنون نیز به هوش باش که ناسازگاری آغاز نکند، یا او را با من آشتیده و یا اگر خواست آسیبی به من برساند به یاری من بشتاب. آلکیبیادس گفت میان من و تو آشتی نخواهد بود، ولی تنبیه تو را به روزی دیگر میگذارم. آگاتون چند تا از آن نوارها را به من پس بده تا کله حیرت انگیز این مرد را هم بیارایم، وگرنه آزرده خواهد شد که چرا حلقه گل را بر سر تو نهادم که تنها دیروز آتنیان را شیفته خود کردی، نه بر سر او که هر روز با سخنان خود مردمان را به زانو در می آورد و مفتون خیش می سازد. در این هنگام چند نوار از آگاتون گرفت و به سر سقراط بست و آنگاه روی نیمکت آرامید. چون نیک بر جای خود قرار گرفت روی به حاضران کرد و گفت ای مردان، میبینم که هنوز هوشیارید، ولی قرار ما این است که شراب بنوشیم. پس باید رئیسی برای مجلس بگزینیم تا مراقب باشد که همه به قدر کفاف بنوشند. و رئیس خود من خواهم بود. آگاتون، بگو پیاله بزرگ بیاورند. یا نه، لازم نیست تو دستور بدهی. غلام، آن جام را بیار. با این سخن دستور داد جامی بزرگ آوردند و پر کردند. نخست خود جامی به سر کشید و سپس امر کرد آن را دوباره برای سقراط پر کنند و گفت: ولی مردان، این حیله در برابر سقراط سودی ندارد، زیرا او هر قدر بخواهی می نوشد بیان که مست شود. غلام جام را به سقراط داد و سقراط آن را تا ته نوشید. ایسیمخوس گفت: الکیبیادس، شراب را چون کسانی بنوشیم که برای رفع تشنگی می نوشند و در ضمن باده پیمایی سرودی نخوانیم و گفتگویی نکنیم. الکیبیادس درون گریست و گفت: ایسیمخوس، تو همین جایی؟ درود بر تو ای بهترین فرزنده خردمندترین مردان. ایلیسیماخوس گفت: بر تو نیز درود باد، ولی بگو چگونه بنوشیم. الکیبیادس گفت: هرچه تو گویی اطاعت میکنم، زیرا مردی شفا بخش بهتر از گروهی است. ایلیسیماخوس گفت: پس گوش کن. پیش از آن که تو بیایی قرار گذاشته بودیم هر کس به فراخور خیش سخنی در ستایش عشق بگوید. همه ما به نوبت سخن گفته ایم، ولی تو بیان که سخنی بگویی شراب نوشیده ای. پس اکنون نوبت توست که خطابه بپردازی و آنگاه حق داری به سقراط دستور دهی در هر موضوع که میخواهی سخن بگوید. سقراط نیز پس از ادای وظیفه همین دستور را به همسایه دست راست خود خواهد داد و همچنین الی آخر. الکیبیادس گفت: ایلیسیماخوس، اطاعت می کنم، ولی رواست که مستی در میان هوشیاران سخن بگوید. از این گذشته سخن سقراط را باور کردی؟ اگر من در حضور او خدا یا انسانی را بستایم، آتش رشکش زبانه می کشد و در پی آزار من برمی آید. سقراط گفت: یا به مگو. الکیبیادس گفت: انکار مکن و یقین بدان که آنجا که تو باشی کسی جز تو را نخواهم ستود. ایلیسیماخوس گفت: اگر میخواهی سقراط را به ستایی مانعی نیست. الکیبیادس گفت: چه گفتی ایلیسیماخوس؟ اجازه میدهی به جان این مرد بیفتم و در حضور همه شما از او انتقام بگیرم؟ سقراط گفت: باز چه خیال داری؟ میخواهی مرا ریشخند کنی یا نقشه دیگر در سر میپرورانی؟ الکیبیادس گفت: راستی را خواهم گفت، اجازه میدهی بگویم؟ سقراط گفت: راستی را البته اجازه میدهم بگویی، ولی جز راستی نباید سخنی به زبان بیاوری. الکیبیادس گفت: یقین بدان که جز راست نخواهم گفت. تو نیز بهوش باش و اگر مطلبی خلاف حقیقت شنیدی، زود سخن مرا قطع کن و دروغ مرا برملا ساز. ولی اگر از شاخی به شاخ دیگر بپرم و مطالب را بی نظم و ترتیب همان گونه که به ذهنم می آیند بیان کنم، عجب مدار. زیرا در این حال که من دارم، برشمردن صفات و کارهای شگفت‌انگیز تو از روی نظم آسان نیست. ای دوستان، برای اینکه از عهده ستایش سقراط برایم ناچارم به تشبیه و کنایه توسل جویم. شاید او گمان کند که میخواهم ریشخندش کنم، ولی تشبیهی که میآورم تنها برای نمایان کردن حقیقت است و قصد استهزا در میان نیست. به عقیده من سقراط از جهتی به صندوقچه‌هایی میماند که از حصیر به شکل سیلنه نشسته‌ای میسازند و نی به دستش میدهند. توضیح حاشیه: در اساطیر یونان سیلن موجودی افسانه‌ای بوده است که به صورت نیمه آدمی و نیمه اسب تصور می شده. نقاشان سیلن را با سر تاس و بینی فرو کوفته و شکم برآمده تصویر می کردند و از این رو چنان که در صفحات بعد خواهد آمد، آلکیبیادس صورت ظاهر سقراط را به سیلن تشبیه می کند. پیکرسازان صندوقچه‌هایی از حصیر به شکل سیلن نشسته می ساختند و پیکرهای خدایان را در درون آنها جای می دادند. ادامه متن: چون در آن صندوق‌ها را بگشایند، پیکرهای خدایان را در درون آنها می توان دید. از جهتی دیگر به مارسیاس دیو همانند است. سقراط: این که به صورت ظاهر شبیه مارسیاس هستی، انکار نمی توانی کرد. اکنون گوشدار تا بگویم که از دیگر جهات نیز میان تو و او شباهتی هست. نخست آن که بیش از اندازه گستاخ و نیرنگ باز هستی. چون این است یا نه؟ اگر انکار کنی، شاهد می آورم. نی نیز می توانی نواخت و حتی در این هنر، بسی استادتر از مارسیاس هستی، زیرا او با نواهای نی مردمان را مسحور می کند. خواه انسان آن نواها را از خود او بشنود و خواه از دیگران. والیمپوس نیز نغمه های خود را از مارسیاس آموخته بود و آن نغمه ها خواه هنرمندی آزموده بنوازد و خواه دخترکی نیزن، اختیار از شنونده می رو بایند و اسرار الهی را بر او فاش می کنند. ولی برتری تو بر مارسیاس اینجاست که تو نیازمند نی نیستی، بلکه با سخن ساده همان اثر را در مردمان می بخشی. سخنان دیگران هر قدر فصیح و شیوا باشند، بی پرده می گویم که هیچگاه چندان اثری در ما نمی کنند. ولی هر کس، اعم از مرد و زن و پیر و جوان، گوش به گفتار تو فرا دهد یا سخن تو را از دیگران بشنود، اختیار از دست می دهد و بی خویشتن می گردد. ای مردان، می ترسم گمان ببرید که مست لایعقلم، وگرنه شرح می دادم که سخنان این مرد چه ها بر سر من آورده است. هرگاه سخن او را می شنوم، چون کسانی که آواز طبل کاهنان کوریبانت را می شنوند، دلم می تپد و اشکم فرو می ریزد. دیگران را نیز دچار همین حال می بینم، در حالی که خطابه های سخنورانی چون پریکلس، با اینکه بسیار نیکو سخن می گویند، هرگز آن اثر را در من نبخشیده و مرا به هیجان نیاورده و به تسلیم وادار نکرده است. این مارسیاس بارها چنان روح مرا مسخر ساخته است که پنداشتم زندگی پشیزی نمی‌ارزد اگر همان بمانم که هستم. سقراط، این حقیقت را نمی‌توانی انکار کرد. می‌دانم که اگر اکنون نیز سخن آغاز کند، همان بلا بر سرم خواهد آمد، زیرا هر بار که با من گفتگویی می آغازد، ناچار می گردم اعتراف کنم که با اینکه زمام حکومت شهر آتن را به دست دارم، از حکومت برخیشتن ناتوانم. از این رو گوشهای خود را میگیرم و از نزد او میگریزم و میدانم که اگر نگریزم ناچار خواهم شد تا پایان عمر در نزد او بمانم. در برابر او حالی به من روی می آورد که تا کنون در برابر هیچ کس نداشتم. تا امروز اتفاق نیفتاده است که از کسی شرم کنم، ولی هرگاه که به او می رسم شرمسار می گردم، زیرا می دانم که اگر از فرمان او سر می تابم نه از آن است که سخن او را درست نمی دانم، بلکه تجلیل و تکریم مردمان مرا از اطاعت فرمان او باز می دارد. از این رو تا پای دارم از او می گریزم، ولی چون باز روی در روی او می ایستم از کردار خود شرمساری می برم. بارها آرزو کردم او بمیرد، ولی می دانم که اگر روزی این واقعه اتفاق بیفتد رنج و اندوه هم بیشتر خواهد گردید. از این رو نمی دانم با این مرد چه کنم. اکنون گوش فرا دارید تا شباهت سقراط را با آن صندوقچه‌های حصیری بیان کنم. می دانم که در میان شما کسی نیست که او را به درستی بشناسد. از این رو اکنون که وصف او را آغاز کردم می خواهم او را چنان که هست به شما بشناسانم. سقراط پیوسته چنان می نماید که دل باخته خوب رویان است و دور از آنان نمی تواند به سر ببرد. همچنین بارها از خود او شنیده اید که هیچ نمی داند و در هر بحثی که پیش آید خود را نادان می نماید. این ظاهر اوست. ولی دوستان من، اگر کسی در این صندوق را بگشاید جهانی از خویشتنداری و دانایی در آن نهفته می‌یابد. راستی این است که او کمترین اعتنایی به زیبایی و توانگری و مقام اجتماعی هیچ کس ندارد و همه این مزایا را به پشیزی نمی‌خرد. ولی هرگز این نکته را به زبان نمی‌آورد و در ته دل همه ما را استهزا می کند. نمی دانم به راستی کسی تا کنون توانسته است پیکره های خدایان را در درون این صندوقچه ببیند. این فرصت یک بار به من دست داد و آنچه در درون او دیدم چنان الهی و آسمانی و زیبا بود که بی اختیار در برابر او به زانو در آمدم و آماده شدم که به هر فرمانی که می دهد سر بنهم. گوش کنید تا این سرگذشت را حکایت کنم. چون به زیبایی خیش مغرور بودم و او را شیفته خود می پنداشتم، به خود گفتم فرصتی بهتر از این است که در برابر عشق او تسلیم شوم و از این راه او را به زیر فرمان خود درآورم و بدین سان پرده از رازش بردارم و هرچه می داند بیاموزم. در این خیال روزی غلام خود را به جایی فرستادم و با سقراط تنها ماندم. ای دوستان، اکنون تمام حقیقت را بر شما فاش خواهم ساخت. سقراط، تو نیز به هوش باش تا اگر کلمه‌ای برخلاف حقیقت گفتم دروغ مرا برملا کنی. چون که گفتم من و سقراط تنها ماندیم و منتظر بودم که سقراط در این فرصت سخنانی را که عاشقان در خلوت به معشوق میگویند به من بگوید، ولی کلمه‌ای در این باب به میان نیاورد و مانند همیشه همه روز را با من به گفتگو گذراند و سپس راه خود را گرفت و رفت. روز دیگر از او خواستم با من کشتی بگیرد و امیدوار بودم که از این راه به مقصود برسم. سقراط دعوت مرا پذیرفت و بارها با من کشتی گرفت، بیان که کسی ناظر ما باشد. ولی این بار نیز کوششم بی نتیجه ماند. ولی من دست از او بر نداشتم و می‌خواستم کاری را که آغاز کردم به پایان برسانم و تکلیف خود را با او روشن کنم. از این رو چون عاشقی که سایه وار در پی معشوق می رود به دنبال او روان شدم و سرانجام روزی به شام دعوتش کردم. نخست نمی خواست بپذیرد ولی چندان اصرار کردم تا پذیرفت و آمد. پس از شام برخواست و برود و من شرم کردم که از رفتنش باز دارم. روزی دیگر از دری دیگر آمدم و پس از شام او را سرگرم گفتگو ساختم تا شب از نیمه گذشت. چون خواست برود دیری وقت را بهانه کردم و مجبورش ساختم بماند. روی تختی که در کنار تخت من بود آرامید و جز من و او کسی در خانه نبود. آنچه تا اینجا روی داد به همه کس می توانم گفت، ولی بقیه ماجرا را اگر مسئله مستی و راستی درباره من صادق نبود امکان نداشت بشنوید. وانگهی چون ستایش سقراط را عهده‌دار شده ام روانیست رفتاری را که آن شب از او دیدم از شما پنهان کنم. از این گذشته حال من چون حال مارگزیده است. میگویند حال مارگزیده را جز مارگزیده نمی‌داند. از این رو کسی که نیش مار خورده است درد خود را فقط به هم دردی می‌تواند گفت، بیان که از بیان گفتار و کرداری که هنگام نیش خوردن از او سر زده است شرمساری برد. نیشی که من خورده‌ام بر دل و جانم کارگر شده است و آن نیش فلسفه است که اگر به جوانی مستعد دست یابد بسی دردناک‌تر از نیش افعی اثر می بخشد و او را به هر گفتار و کرداری برمی انگیزد. اکنون چون چشمم به هم دردانی چون فایدروس و آگاتون می افتد و اریکسیماخوس و پوزانیاس و آیستودموس و آریستوفانس را در اینجا می بینم و حتی خود سقراط را در کنار خود می آبم که همه مانند من نیش فلسفه را بر جان خیش احساس کرده اند، فرصت را غنیمت می شمارم و درد خود را با شما در میان می نهم. چه می دانم که شما به کاری که آن شب از من سر زد به دیده اغماز خواهید نگریست. ولی خدمتکاران و همه کسانی که از این ماجرا فارغند گوش خود را بگیرند. ای مردان، چون چرا خاموش شد و خدمتکاران رفتند اندیشیدم که فرصت را نباید از دست دهم، بلکه باید راز دل خیش را فاش کنم. با این قصد تکانش دادم و گفتم، سقراط، در خوابی؟ گفت، نه هنوز. گفتم، میدانی چه میاندیشم؟ گفت، نه. گفتم، در میان همه هواخواهانم جستو کسی قدر آن ندارد که با من عشق ورزد، ولی فروتنی تو را از آن باز می دارد که تقاضای خود را با من در میان نهی. بغیری من دور از عقل است که تقاضای تو را بر نیاورم، یا اگر نیازمند مال و دوستان من باشی از تو دریغ کنم. چه برای من هیچ چیز گرانبهاتر از آن نیست که روز به روز بهتر و خردمندتر شوم و معتقدم که هیچ کس بهتر از تو نمیتواند در این راه به من یاری کند. پس اگر تسلیم تو نگردم در دیده خردمندان بسی شرمسارتر خواهم بود تا به سبب برآوردن تقاضای تو در دیده مردم عامی. چون سخنم به پایان رسید، سقراط ریشخندی را که عادت اوست آغاز کرد و گفت: آلکیبیادس گرامی، اگر حدس تو درست باشد و من داروی نیروی باشم که بتواند تو را بهتر سازد، باید بگویم که بسی زیرک و نیرنگ باز هستی. چنان می نماید که زیبایی سهرامیزی در من یافته ای بسی والاتر از زیبایی تن خیش و می کشی تا به من نزدیک گردی و به بهای زیبایی خیش از زیبایی من بهره برگیری و بدینسان مرا بفریبی و مقبون سازی. زیرا مراد تو این است که شبکی از زیبایی به من بدهی و زیبایی راستین را به دست آوری و خلاصه مس بیاوری و زر ببری. ولی پسر جان، به هوش باش تا مبادا اشتباه کنی و آنچه میجویی در من نباشد.
Audiobookboardpress.com